أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حركت بهشتی و جهنمی در برزخ، صفحه 299. این بحث ادامه توضیح روایت مفصلی بود که در مورد سار قبل آمده بود. با دقت در تعبیرهای و یفتحان له بابا الی الجنه ثم یفتحان له بابا الی النار که شرح و بیان آن گذشت، می توانیم به این حقیقت هم پی ببریم که بهشتی و جهنمی در نظام برزخی در حرکت بوده و دنباله حرکت دنیوی انسان بهشتی و انسان جهنمی در عالم برزخ به تناسب نظام برزخی و احکام و سنن آن خواهد. چرا؟ چون می فهمم تازه از اونجا یک شروعی اینها دارن، برای اونها یک دری به سوی بهشت و یک دری به سوی جهنم باز میشه، بابن الی الجنه و بابن الی النار. باز شدن باب بهشت به روی انسان در برزخ و باب جهنم در آن عالم حکایت از این دارد که انسان در عین متنعم بودن و یا معذب بودن در عالمی قرار گرفتند که باب بهشت و یا باب جهنم است و به بهشت و یا جهنم منتهی میشود. ناگفته نماند که اشارات زیادی در روایات مربوط به عالم برزخ وجود دارد که دلالت بر سیر و حرکت در آن نظام میکند و در مباحث آتیه به آنها اشاره خواهیم نمود. در گذشتم که عرض شدیم مثلا ظهور باطن در عالم برزخ، به طوری که در مسئله سؤال ملکین در عالم قبر و برزخ گفتیم که این سؤال و جواب در حقیقت ظهور برزخی سؤال و جواب در زندگی دنیوی است. قرار گرفتن انسان در وضع خاص و باز شدن در بهشت و جهنم و باز شدن در بهشت و جهنم به روی او بعد از سؤال و جواب نیز مانند خود سؤال و جواب بوده و ظهور برزخی باطن انسان در زندگی دنیوی است. کسی که در زندگی دنیوی در برابر سوالات مطرح شده در باطن خود به فحص و تحقیق پرداخته و به عقاید حق نائل گشته و به سوالات ملکین جواب صحیح داده و بر طبق جواب صحیح حرکت نموده است، در حقیقت و در باطن از همان لحظه‌ای که به عقاید حق نائل گشته و به مقتضای آنها حرکت نموده است وارد عالم وسیع الهی شده و باب بهشت در باطن به روی او بازگردیده و به سوی حضرت حق و به طرف قرب او به راه افتاده است. این واقعا همونطور است که در دنیا ما وقتی یه نفر یه مسیر رو داره میره، مسیر بدی رو داره میره، توبه میکنه و به سمت بهش میره، حقیقت برزخیش همینه دیگه. این طرف اصلا هر چیزی که در دنیا هستش یک باطن برزخی داره، حقیقتش این است که اون داره به سمت بهشت حرکت میکنه و چون بهشت و نمیدونم عذاب و پاداش و همه اینها چیزی نیست جز همون حالتهای برزخی که بعدا خواهد دید، این تعبیر زیبا رو نویسنده محترم در آوردن که اون چیزی که ما در اونجا میبینیم بعدها بهش خواهیم رسید در بعد از مرگمون، باطن همین چیزی هستش که اینجا داره اتفاق میفته. خب انشالله که باطن این جلسات هم همینطور باشه، جلساتی که ما میشینیم و کلمات معصومین علیهم السلام و آیات الهی رو بررسی میکنیم و انشالله باطن این بهره برداری خوب در بهشت از معصومین علیهم السلام باشه و اونجا هم از محضر اونها بتون بهره مند بشه. من چه گاهی وقتا تو جلساتی میرم به خصوص وقتی خدمت استادمون میرسیم برای درس، دوستان هم درسی هم که میان شرکت میکنن، اون چند ساعتی که ما اونجا هستیم و خارج میشیم، بارها یه همچین چیزی برای من اتفاق افتاده که دقیقا خودم رو همون وضع بعد از برزخ احساس کرده. اصلا انسان اون لحظاتی که اونجا هست، ساعتی که اونجا هست خارج میشه و صحبتی که با دوستان میکنه و هم درسی های خوبی که اونجا هستن و از محضرشون واقعا استفاده بکنیم، اونقدر محفل شیرین و نورانی هستش که همون بهش برای انسان زنده میشه و تداعی میشه برای انسان بهشت. ما یاد آیات بهشتی میفتیم ما اونجا که هستیم، یعنی از همان لحظه که جواب مثبت و صحیح به سوال ملکین داده و واجد عقاید حق شده، در عالم خاصی در باطن خود قرار گرفته است که عالم نوری و وسیع است و دری از بهشت به عالم عود در باطن بازگردیده که مرتب با داشتن عقاید حقه و حرکت به مقتضای آنها به سوی بهشت در حرکت است. این وضع باطنی کسی است که در زندگی دنیوی جواب صحیح به سوالات مطرح گردیده می دهد. همین وضع باطنی و درونی بعد از مرگ در نظام برزخی به ظهور می رسد، یعنی بعد از جواب به سوال ملکین در جواب برزخ، عالم وسیعی به دست همین دو ملک برای انسان پیش می آید که تا چشم کار می کند وسعت دارد و باب بهشت به روی او باز شده و از آرامش خاصی توأم با تنعم از نعمتها و حرکت با اشتیاق به سوی لقاء پروردگار برخوردار می گردد. در مقابل کسی که در زندگی دنیوی در برابر سوالات مطرح شده در باطن خود به تحقیق نپرداخته و به عقاید حق نائل نگشته و جواب صحیح به سوالات ملکه نداده و در وادی زلالت افتاده و بر اساس عقاید باطله خود حرکت نموده است، در حقیقت و در باطن از همان لحظه‌ای که به وادی زلالت افتاده است وارد عالم تنگ و تاریکی گشته و باب جهنم و آتش به روی او بازگردیده و مرتب در باطن از آتش جهنم برخوردار بوده و به سوی عمق جهنم و اصل و ریشه آن در حرکت بوده است. چیزی که هست این که از این امر محجوب بوده و بعد از مرگ و برطرف شدن حجاب و با ورود به برزخ، همین وضع باطنی و درونی در نظام برزخی به ظهور می رسد. حضرت امام سلام الله علیه یه تعبیری دارن در مورد این حدیث شریف که وقتی موقع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدای رو میشنون، سوال میکنن که این صدا چی بود؟ گویا حضرت جبرئیل علیه السلام بودن که عرض میکنن خدمت حضرت که این سنگی بود که 70 سال پیش رها کردیم، تازه رسیده به ته جهنم. تو این 70 سال این سنگ در حرکت بوده. خیلی تصور فهمید 70 سال حرکت. حالا سال ما نمیدونیم مفهوم سال اونجا یعنی چی اصلا. امام در مورد یک کافر تعبیر کردن که یک کافری هستش که 70 سال در کفر بوده و مرده. یه نویسنده محترم می فرماید که باب جهنم و آتش به روی او بازگردیده و حرکت میکنه به سمت جهنم تا به اصل و ریشش برسه. اینجوریست، از همین الان وضعیت معلوم است. با این حساب اون چیزی که ما الان داریم از کفار ببینیم، از فساق و فجره و اونایی که قهر هستن با خدا ببینیم، همین هستش. ظاهرش شاید گول زننده ای باشه، ولی باطن قضیه حرکت به سمت جهنم هستش. خیلی مهم است انسان توجه به این داشته باشه که وقتی داره به ظاهرها رو نگاه میکنه، در برخوردها توجه به حرکت باطنی این اعمال انسانها داشته باشه که این گول این ظاهر نخوره. این ظاهری که الان از این میاد یه حرکت باطنی هستش، یک حرکت باطنی. یه یک حرکت باطنی داره که اون خیلی بد هست. اگر به این توجه بشه، چه در مورد خودمون چه در مورد دیگران، خیلی سازنده هست این مسئله. نه دیگرانی که صلاحیت ندارن الگوی ما باشن مورد توجه ما قرار میگیرن، و نه کارهایی که گاهی وقتا ما رو دور میکنه از خدا و گول زننده است میتونه توجه ما رو جلب کنه. اگر ما در تک تک کارامون توجه داشته باشیم که این کار یه حرکت باطنی هستش، اصلا تمام زندگی حرکت باطنی داره، هر حرفی، هر کلامی، هر مجلسی، هر مذاکره‌ای، هر محفل انسی، هر تمتعی باطن داره، و این باطنش رو تنظیم بکنیم و دقت کنیم که آیا باطن این به کجا میره، اون موقع با خیلی گام‌های زیادی در جهت خودشناسی و دیگر شناسی برمیده. یعنی بعد از عجز از جواب به سوال ملکین در برزخ، در عالم تنگ و تاریکی که فوق تصور است قرار گرفته و باب جهنم به روی او باز شده و از عذابها و گرفتاریهای آن برخوردار شده و به سوی عمق جهنم و نیل کامل به آن حرکت می کند. و خلاصه مطلب این که بهشت برزخی و جهنم برزخی که برای روح انسان در برزخ پیش می آید، در حقیقت ظهور بهشت و جهنمی است که در زندگی دنیوی در باطن وجود داشته و انسان از آن محجوب بوده است. پس خوب دقت کنید، وضعیت انسان اینطور هستش که در زندگی چه در درون خودش با سوالاتی قرار میگیره که این سوالات همونطور که فرمودن سوالهای عقیدتی هست، در مورد خود انسان، در مورد هدف زندگیش، در مورد غایت زندگی، در مورد اینکه چه کار باید بکنه و چه کار نباید بکنه، چه خوب هست و چه بد هست قرار میگیره. این سوال باطنی در انسان یک انگیزه ایجاد میکنه برای چی؟ برای اینکه به دنبال جواب بره در مورد این سوالهایی که درش ایجاد شده. به حال این سوالهای که در باطن هستش، در خارج هم توسط انبیا، توسط علما، توسط کسای دیگه هست، مطرح میشه و اون حجت ظاهری که در خارج هست به کمک این حجت باطنی که عقل انسان هست میان و هر دو هی گوش زد میکنن به انسان که تو انسانی و و و برای هدف خاصی خلق شدی و دقت کن خودتو به کمتر از انسانیت نفروش. این یک سره هست. بعد انسان ها تقسیم میشن دیگه، همونطور که عرض شد دو گروه تقسیم میشن، یه عده که به دنبال جواب میگردن و به عقاید حق نائل میشن. این نائل شدن به عقاید حق میفرماید چی؟ میفرماید که از همان لحظه که جواب مثبت و صحیح به سوالات ملکین داده و واجد عقاید حق شده، در عالم خاصی در باطن خود قرار گرفته است. یعنی تو باطن یه نفعی دری به روحش باز میشه. برای همین هم هست، خب انسان ها از نظر روحیه متفاوتن دیگه، از نظر روحیه متفاوت هستن، از نظر عمل کرد، از نظر دیدگاه ها، از نظر نشاط، از نظر آرمان داشتن، از نظر آرامش، از خیلی جهات دیگه متفاوت هستن. عالم خاصی در باطن خود قرار گرفته است که عالم نوری و وسیع است و دری از بهش به عالم او در باطن بازگرده. یعنی وقتی این جواب مثبت به این عقاید حق میده و این رو به اصطلاح میپذیره و خودش رو منطبق با او میکنه، بلافاصله چی میشه؟ در بهش به روش باز میشه، اما به درونش باز میشه. این همونی هستش که اون طرف اون در باز میشه که مرتب با داشتن عقاید حق، یعنی عقاید حق رو میابه و چی؟ و با حرکت به مقتضای آن به سوی بهشت در حرکت است. یعنی به وقتی در دنیا این عقاید حق رو میابه و میگیره، وارد بهشت میشه، بعد وقتی ادامه میده و زندگیش رو با او تنظیم میکنه و تنظیم میکنه و اساس او عمل میکنه، حرکت در بهشت چی میشه؟ استمرار پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه. گروه دوم فرمودن چی؟ در مقابل کسی که در زندگی دنیوی در برابر سوالات مطرح شده در باطن خود به تحقیق نپرداخته، یعنی رهایی سوال براش مطرح شده، سوال براش مطرح شده پیش اومده، اما دنبالش نبوده که تحقیق بکنه در موردش و حقیقت رو پیدا بکنه. که این به دنبالش نرفته هم که هم جلسات گذشته عرض کردیم و هم بعداً عرض می‌کنیم که ریشه های مختلف داره که چرا انسان‌ها به دنبال سوال‌هایی که در باطن خودشون مطرح میشه نمیرن و به تحقیق نپردازه و به عقاید حق نائل نگشته، یعنی اون چیزی که باید بیابه به عنوان یک عقیده و جهان بینی پیدا نکرده و جواب صحیح به سوالات ملکه نداده و در وادی ضلالت افتاده و بر اساس عقاید باطله خود حرکت نموده است، در حقیقت و در باطن، یعنی همون باطن چه، یعنی همون روحش در دنیا، از همان لحظه که به وادی ضلالت افتاده وارد عالم تنگ و تاریکی گشته و باب جهنم و آتش به روی او بازگرده. یعنی واقعه قضیه این است که کسایی که عقاید حق رو بهشون تمسک ندارن، توسل ندارن، در زندگیشون با اونها راهی ندارن، پیوندی ندارن، از همون اول وارد جهنم شدن. یعنی این در واقع زندگی روح است در جهنم. و نمونه اش هم که من باز جلسات گذشتم عرض کردم که همه فشارهایی که ما در جهنم برای جهنمی یا قرآن میشمارن، میبینیم که توی روحی های اینا هستش، از قبیل گرفتگی، افسردگی، دعوا و جنگ. یادتون باشه گفتیم از خصوصی جهنمی ها چی هستش؟ تخاصم هست. تخاصم یعنی به جان هم دیگه پریدن، هی برای هم دیگه نقشه ریختن، هی به جان یک دیگه پریدن، به جان هم دیگه، برای هم دیگه مثلا زدن، حرص خوردن، افسوس خوردن، ناراحت شدن. دارها وضع مالیش خوب است، وضع ثروتش خوب است، خانه داره، ماشین داره، نمیدونم ثروت کلان داره، امکانات داره، شهرت داره، ولی باز می‌بینی توی درون آرامش پیدا نمیشه. این و همش با دیگران در حال رقابت بودن، رقابت‌های منفی، این وضعیتی است که الان داره دیگه. این باطنش همون تخاصم اهل النار است که در قرآن آمده. یعنی اونجا هم اینها که تخاصم دارن دیگه، به جان هم دیگه می‌پرن، تو بودی که منو بدبخت کردی، اون میگه می‌خواستی پیروی نکنی. حتی به شیطان، آیه قرآن می‌فرماید که اینا به شیطان میگن که لعنت بر تو، که مثلا تو ما رو اینجوری کردی. اون میگه بر خودتون، لعنت به خودتون. شما، من که زوری که شما نکشیدم به این راه، شما، من دعوت کردم و شما پیروی کردید، من وسوسه کردم و این شما بودید که خودتون به دنبال راه افتادید، میتونستید فکر کنید، میتونستید نیایید. این همه بلاکم در جواب علاتی میگم، یعنی این همه به اصطلاح آیات الهی بود، این همه امکانات بود، این همه ندای پیغمبر بود، میتونستید اجابت بکنید و نکردید. این در اون حد اعلاش، یعنی فاصله بین کفر و ایمان. در مورد مؤمنین هم همینطور. ما یه مقدار در مورد مؤمنین هم این مسئله نسبی است. یه کفر یه حدی داره به اصطلاح، که به اصطلاح مطلق میشه انسان، یعنی مطلقا ایمان در دلش نیست. یه مقدار که از ایمان میگذری کفر هست، اما کفر چیه؟ نسبی میشه. یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. یعنی باز یک کفر نسبی در مؤمنین هم هست، یک سره باید هی ایمان جدید بیارن. برای همین هم که ما همیشه در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. در سال گذشتم عرض کردم که ما به هر یک از اون چه که بر ما نازل شده و بر ما رسیده باید ایمان بیاریم، چون از ما مجموعه از دستورات رو ایمان بیاریم بشه و قبول بکنیم که اون عقاید رو بپذیریم، اما ممکن است به همه اجزا ایمان نداشته باشیم. خب همونطور که قرآن هم سوال میکنه، قرآن هم مسلمان رو با مؤمن جدا میکنه از هم دیگه. مسلمان رو قالت الاعراب آمنا، ولیکن یه ادابش چی بود؟ میفهمد که گفتن که ما ایمان آوردیم، بگو که نگوید که ما اسلام آوردیم، بل قولو اسلمنا، بگوید که اسلام آوردیم ما، شما مؤمن. و لم یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل قلب شما نشد. خب خلاصه مطلب این که بهشت برزخی و جهنم برزخی که برای روح انسان در برزخ پیش می آید، در حقیقت ظهور بهشت و جهنمی است که در زندگی دنیوی در باطن وجود داشته و انسان از آن محجوب بوده است. انسان از آن محجوب بوده، یعنی همون موقع که در دنیا بوده بهش بوده، یا همون موقع که در دنیا بوده در جهنم بوده ولی خودش متوجه نبوده. مثل چی؟ مثل جنین. جنین وقتی در رحم مادر هست معلومه که تنظیم نشده رابطش با دنیا، یا تنظیم شده ولی خودش هیچ دردی احساس نمیکنه. خود جنین متوجه نیست که با این دنیایی که بعد میخواد بهش منتقل بشه آیا شرایط و ابزار لازم رو برای زندگی در دنیا تهیه کرده یا نکرده. به محض اینکه متولد میشه اینجا تمام جنین ارزیابی میشه، چون عالم جنین عالمی نیست که بتونه جنین ارزیابی کنه. جنین چشم داره ولی عالم رحم توانایی بررسی دید او رو نداره. جنین گوش داره ولی رحم این توانایی نداره که بتونه اینو بسنجه. به محض اینکه منتقل میشه میاد به دنیا، خب اون موقع برای چشم او دنیا انواع رنگ ها و طول موج رو قرار داده، برای گوش او انواع صوت ها و فرکانس ها رو گذاشته، برای دستگاه تنفسی او همینطور، و برای سایر اجزایی که از رحم مادر با خودش آورده منطبق به او و ما به ازای او ما یه چیزی در دنیا داریم. بعد وقت جنین منطبق میشه با اونا، اگه دقیقاً انطباق پیدا کرد با شرایط زیستی دنیا چی هستش؟ ظهور پیدا میکنه اون بهشتی که خودش داشته، یعنی اون چیزی که تهیه کرده بوده. اما اگر منطبق نشد ظهور پیدا میکنه چی؟ اون جهنمی که با خودش داشته و اون نقص و ضعفی که با خودش داشته، اون موقع خودش احساس نمیکرده و دردی احساس نمیکرده، اینجا یه دفعه ظهور پیدا میکنه به عنوان یه بچه ناقص و خلقه، یه دفعه متولد میشه که شروع درد سر و ناراحتی هستش. تعییر و تبیین، خب حالا ایشون یه نمونه، یک روایت برای هم تایید این مطلب و هم برای تبیین این مطلب ذکر میکنن. از امام صادق سلیمان بن خالد میگوید از امام صادق علیه السلام از آنچه که انسان در قبر با آن برخورد میکند سوال نمودن. امام علیه السلام فرمود دو ملک که به آنها منکر و نکیر گفته میشود به سراغ انسان در قبر یا همون برزخ، عالم برزخ میآیند. این که به اصطلاح می نویسه برزخ تو پرانتز بغل هر کلمه قبر، میخواد به اصطلاح این تصور از ذهن ما بره، بیرون که وقتی میگیم قبر منظور اون چاله‌ای که جنازه رو میذارن توش نیست، اون به اصطلاح حالت مشرط مادی اونجا نیست. عالم قبر یا عالم برزخ غیر از اون به اصطلاح چاله هستش. مثلا تصور خب عوام ما اینطوری هست، تصور عوام ما این هست وقتی میگی طرفو میذارن توی قبر اون ماجراها براش اتفاق میفته، مثلا به کجا خواهد رفت، چه خواهد شد، فکر میکنن در همین قبر خاکی هستش و این نیمه جایی که به اصطلاح بدن میذارن این تو. و از وی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنن، یعنی در مورد پیغمبر ازش سوال میکنن، از کسی که منتقل شده برزخ، و میگویند رأی و نظر تو در خصوص این شخصی که در میان شما خروج نموده چیست؟ بالاخره شما یه پیغمبری داشتید دیگه، یه پیغمبری ظهور کرده بود در میان شما، حالا یا شما دیدیش یا ندیدیش بالاخره پیام او به تو رسیده بود، یه شخصی به این اسم آمده بود به اسم پیغمبر، خب نظر تو چی هستش در این رابطه؟ میگوید منظور شما چه کسی است؟ میگویند کسی که میگفت رسول خداست. آیا این گفتار او حق بود؟ رسول خدا بود یا نبود؟ یعنی میخواد بگه که آیا مثلا وقتی یک کسی به نام پیامبر به تو معرفی شده، پیامبر یعنی چی؟ یعنی کسی از طرف خدا آمده دیگه، از طرف خدا آمده و پیغام آورده برای بشر، از طرف خالق بشر آمده که آیا بشر آمدم به تو بگم که چگونه زندگی کن که به سعادت برسی، این رو آمده. یه همچین کسی که به گوش تو خورد، خب تو چه نظری در موردش داری؟ معتقد شدی بهش؟ نشدی؟ تحقیق کردی در مورد صحت ادعاش؟ تحقیق نکردی در مورد صحت ادعاش؟ چه نظری داشتی در موردش؟ امام علیه السلام در اینجا فرمود اگر متوفا از اهل شک بود، این شک کرده نمیدونم مثلا حالا این کسی که آمد ادعای پیغمبری کرد واقعا پیغمبر بود، نمیدونم، شک دارم، تحقیق نکردم، میگوید نمیدانم، شنیدم که مردم این چنین میگفتن، یعنی همش به گوشم میخورد که چه؟ که یکی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم زیاد میگفتن، به گوشم زیاد میخورد، شنیدم ولی خودم دنبالش نبودم. شما الان کتاب دانشمندان جهان رو نگاه بکنید، خیلی سال دیگه، شما 1400 سال از اسلام مده، بسیاری از دانشمندان در مورد پیامبر مطلب داشت. شما از تولستوی مثلا شما ببینید، قبل از اون کسای دیگه، دانشمندان غربی، تمامشون اومدن در مورد شخصیت پیغمبر صحبت کردن. ویلدورانت، نمیدونم فلاسفه دیگه، غیر فلاسفه، صاحبان علوم دیگه اومدن صحبت کردن در مورد قرآن و به اتفاق اعتراف کردن در مورد قرآن که این کتاب بشری نیستش. دلایلش هم گفتن. ویلدورانت دلایلی میاره که حتی خود ما مسلمان‌ها اقامه نکردیم برای ما مسلمان‌ها اون دلایل رو اقامه نکردیم برای حقانیت پیامبر، ولی ویلدورانت با ظرافت اینا رو میگه که این معلوم استش که طبیعی نبوده، آداب عادی نبوده، یعنی اینها به گوششون هم زیاد خورده. ولی هرگز خیلی از اینها، بسیاری از اینها هرگز به دنبال این نبودن که ببینن که آیا خودشون هم مخاطب این پیغمبر بودن یا نبودن. در فرمودید، یعنی مثلا چجوری برخورد میکنن؟ به قول امروزی ها روشن فکرانه برخورد کردن، گفتن خب حالا اینا هم یه عقایدی دارن دیگه، هم یه مسلمان های عقایدی دارن، برای اونها ما هم مثلا یه مسیحیتی داریم و مثلا یهودی ها یه کلمی هستند. و یه دقت میکنید که این پیغمبری که آمده برای بشر آمده، نه برای قشر خاصی، نه برای جزیره العرب، نه برای شرقی ها، برای همه آمده. همون دیگه مسیح شرقی بود، در فلسطین متولد شد و غربی ها الان دارن ازش دم از او میزنن به غلط. شنیدم که مردم اینجوری میگفتن، ولی من نمیدانم آیا حق بود و یا دروغ. میگه این همچین چیزی حضرت صادق علیه السلام فقط شخصی همچین چیزی رو میگه. سپس به او ضربتی میزنند که اهل آسمان ها و زمین جز مشرکین میشنوند. در این قطعه از روایت به قرینه روایت دیگر منظور خاصی نهفته است که بیان آن احتیاج به بحث کلام دارد و از آن صرف نظر میکنه. این که اهل زمین و آسمان میشنوند یعنی چه؟ و اما اگر متوفا از اهل یقین بود، از اهل یقین بود یعنی چی؟ یعنی وقتی اسم پیغمبر به گوشش رسیده بود، رفته بود تحقش کرده بود و دلش آرام گرفته بود به حقانیت رسالت پیغمبر، از نحوه سوال ملکین ترسی به دل راه نمیدهد. یعنی وقتی میاد سوال کنند چون مطمئن هست، ترسی به دل راه نمیدهد. من یه موقع داشتم راجع به ملکین فکر میکردم، بعد گفتم که اینا بیان چیکار میشه کرد؟ حقش که دو تا ماچ ازشون بگیرید. یعنی وقتی میان باور بفرمایید، اولین رسولان خداوند هستن که میان به سراغ انسان، اولین عزیزانی هستن که از عالم برزخ میان پیش انسان، بعد از عزائیل. یا شاید مثلا حضرت عزائیل نباشه، مثلا ملکه دیگه باشه، اعمال اون اعوان و انصار داره، همیشه خودش افتخار نمیده بیاد جون هر کسی بگیره. چرا الان بترسه ازشون؟ برای چی بترسه ازشون؟ بله، دو اسم بشیر و مبشر هم دارن که مثلا حالا اینا برای عده بشیر و مبشر هستن. اون دوتا نگر داری سوال پیششون بکنی، یه در با اونا صفا بکنی، نگرشون داری اونجا باشون حرف بزنی، بپرسی اینجا چه خبر هست، چه جوری هست، خبر بگیری. شما سوال کنی از اونا، چرا اونا هم سوال بکنن ها، ما سوال کنیم از اونا، بذاریم خدا انشاءالله این قدرت رو بده ما این سوال بکنیم. و این بعید نیست برای انسان که انسان اینطور برخورد بکنه. صلوات و درود خداوند بر همه ملائکه او باد. ملائکه دوستان خوبی هستن، عزیزانی هستن که غالبا در ما با ما هستند، ولی ما فراموششون میکنیم و چقدر خوبه که بتونیم باشون ارتباط خوبی برقرار بکنیم و به یادشون باشیم، صلوات و درودمون رو بفرستیم براشون صبح و شب و سایر اوقات. از نحوه سؤال ملکه این ترسی به در راه نمیدهد و خود را گم نمی کند و میگوید آیا از رسول خدا از من سؤال می کنید؟ میگویند آیا تو علم داری به این که او رسول خداست؟ میگوید من شهادت می دهم که او به حق رسول خداست. این شهادت ها خیلی مهم هست دا. که مثلا اشهدو، چرا گفتن کلمه شهادت رو بگید با اشهدو؟ دقت بکنید، اشهد و یعنی شهادت دادن. شهادت یعنی انسان باید به این مرحله رسیده باشه. یعنی مرحله چی؟ شهود، که بگه. لذا در مثلا نماز ما اشهدو داریم، اشهدو الله اله الا الله، شهادت میدم یعنی شهود شده برای من، من به باطن خودم و در درون خودم به این شهود رسیدم که لا اله الا الله. این خیلی هم. و در نماز، در اذان اشهدو الله اله الا الله، یعنی هم شهادت. هم شهادت ها، خیلی کلمه شهادت کلمه مهمی هستش، تو باید دقت بکنیم اون موجود این ادا میکنیم، خیلی اهمیت داریم. اشهدو ان محمد رسول الله، کسی که یه عمر اینو گفته، اونجا ازش بخوام میگه با من یه عمر شهادت دادم به این مثلا. الان دادی راجب چی سوال میکنی از من؟ اشهد ان علی ان ولی الله، شهادت میدم. این باید به شهود نفس برسه، این خیلی مهم است. اگر به شهود نفس رسید و کلمه ای که وقتی ما داریم بیان میکنیم گفتیم اشهدو از ته دلمون بود و از اون باطنمون بود، اونجا مطمئن باشی تأثیر ندارید. چرا؟ چون انسان تبدیل میشه به اون چه که میابه. باطن انسان همون چیزیست که کسب میکنه و میابه، همونه و بر اساس همون هم عمل میکنه. کلون یعمل و علا شاکلت، اینطور استش. و از جانب خدا هدایت و دین حق آورده است. امام علیه السلام در اینجا فرمود پس جایگاه خود را در بهشت می‌بیند و عالم او در برزخ و قبر وسعت داده می‌شود. و سپس آن دو ملک به او می‌گویند آرام بگیر، به نحوی که هیچ گونه ناراحتی و ناملایم در این آرامش نداشته و در لذیذترین و بهترین آرامش ها. دقت کردید این از اون احادیث ناب بود که چی؟ که اونجا فقط من ربک و من نبیک نمیگن، میان سوالی اینجوری میکنن که خب باز میکنن سوال رو. اینم باطن داره ها، دقت کنید، این ترسیمی هست از یک چیزی که اون طرف هست، اما خود این باطن داره که اونها میان تفصیلی سوال میکنن. خب شما در دنیا بودید، اسمی از این شخص به گوشتون رسید، اسمی از قرآن به گوشتون رسید، بالاخره چه کردید با چیزی که به گوشتون رسید؟ در این روایت به حقیقتی که قبلا گفتیم، یعنی نحوه خاص سوال داشتن سوالات برزخی با بیان جالبی اشاره شده است و به خوبی میرساند که سوالات برزخی جنبه آزمایش و امتحان داشته و در مسیر تثبیت عقاید حق است و ظهور سوالاتی است که در حیات دنیوی در باطن انسان از ناحیه ملکین برای وادار کردن به تحقیق و نیل به حقایق مطرح میگردد. ملکه یعنی سیلی، همون نیرویی که تو ملائکه قوای عالم هستن دیگه، قوایی که وادار میکنه انسانو به حرکت، در درون انسان هیجان و حرکت ایجاد میکنن، میل و رغبت ایجاد میکنن به جستجوی حقیقت بپردازن. و همچنین جوابی که از انسان در برابر این سوالات داده میشود ظهور برزخی جوابی است که در حیات دنیوی در باطن امر وجود داشته است، چه در آنجا که جواب صحیح داده میشود و چه آنجا که جواب صحیح و قانع کننده داده نمی شود. تمامش همینطور. و مسئله اصالت داشتن عقاید تثبیت شده در تعیین سرنوشت انسان در برزخ نیز در این روایت به چشم می خورد. چرا؟ چون شخصی که تثبیت شده بود ارتباطش با پیغمبر و به شهود درونی رسیده بود در مورد شخصیت پیغمبر، او می فرماید چیه؟ می فرماید که جایگاه خدا در بهش میبیند و عالم او در برزخ و قبر وسعت داده میشود. و اینکه عقاید تثبیت شده با تحقیق و عمل نقش اساسی دارد. خب دوات بعدی از صدوق هستش، از اعمالی صدوق. سعید ابن مسیب میگوید حضرت علی ابن حسین صلوات الله علیه در هر جمعه در مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مردم را موعظه میکرد و آنان را دعوت به زهد در دنیا و ترغیب در اعمال آخرت مینمود و میفرمود ای مردم از خدای متعال بترسید و بدانید که شما به سوی او بازگشت میکنید و هر کسی که آن چرا که چه از خوبی و خیر در دنیا انجام داده است در آخرت حاضر می‌یابد و آنچه از بدی ها انجام داده است نیز حاضر می‌یابد و آرزو می‌کند که ای کاش بین او و اعمال او و اعمال بد او فاصله زیاده بود. در آیه قرآن داریم که آیه ایشون هم حضرت از آیه استفاده کرده، یعنی درست متن آیه رو در روایت خودش بوده. فتجدو کل نفس ما عملت من هذه الدنيا، تو قرآن فکر کنم من هذه الدنيا نباشه، من خیر محذرا و ما عملت من سوء، این اون چیزی که از بدی هم دیدنه. تودو، این آیه قرآنه، لو ان بینها و بینه عمدا بعیدا، آرزو میکنه که این کاش بین اون شخص و اون چه که کرده یک فاصله طولانی بود. ولی عرض کردم ما اون چه که در قیامت میبینیم خودمون هستیم و انسان فرار از خود نمیتونه بکنه. قیامت یه چیزی نیستش که ما فکر کنیم یه چیزی جدای از ما، یک جزای جدای از خود ما به ما میدن. جزای قیامت یا جزای بهشت یعنی خودت و روح خودت و نفس خودت و کرده ها و تحصیل کرده های خودت. انشاءالله در جلد دو مبسوط به این نکته خواهیم پرداخت. و آنها را انجام نمیداد و آرزو می کند که ای کاش بین او و اعمال بد او فاصله زیادی بود و آنها را انجام نمیداد. خدای متعال شما را از غضب و سخط خود تحذیر می کند، یعنی خداوند میگه که بپرهیزید از عذاب من و از خشم من. دل به حال تو می سوزد ای فرزند آدم که تو خود غافلی، ولی از تو غفلت نمی شود. از تو غفلت نمی شود یعنی چی؟ یعنی خدا مراقب توست، ملائکه الهی مراقب تو هستن، اما تو خودت غافل هستی. ای فرزند آدم، حقیقت این است که عجل تو به سرعت به سوی تو می آید و در طلب تو بوده و نزدیک است که تو را درک بکنند. به سرعت داره میاد. درست گذاشتم عرض کردم یه مقداری به وضعیت سن خودمون نگاه بکنیم، می‌بینیم که قسمت مهم و شیرین و تعیین کنندهش رد شده. اینه دیگه، رد شده. و به قول استادمون حفظه الله تعالی می‌فرمود که بعد از این بهتر از اینی که کردید نیست. یعنی منتظر یه چیز خاص و حادثه یه خاصی که مثلا حالا بیفته و شما به یک چیزی نائل بشید. معمولا حوادثی که انسان در نظر میگیره برای خودش، چیزهای مهمی که در دنیا از نظر کارهای دنیایی در نظر میگیره، اونجا که بقیه مردم دنیا هم دارن میکنن همینه دیگه. یه مرحله ازدواج هستش، یه مرحله مثلا بچه دار شدن هستش، یه مرحله یه تحولات اینچنینی، یه تحولات اینچنینی ما داریم میبینیم مردم دیگه این حرکاتو دارن هر روز انجام میدن. همین میشه دارم بشنارش. بعد از این فکر میکنیم چه کار میخواییم بکنیم مثلا ما. بعد از این ما چه تحول مهمی رو میخواییم انجام بدیم، از نظر نعمتهای دنیایی و لذتهای دنیایی به چی رو بگیریم، کجا رو بگیریم، چقدر اگر همی نائل بشیم چی هست، چقدر ارزیابی میشونیم، چقدر ارزیابی میشونیم. اونهایی که داشتن و ما قطعا به اونها نمیرسیم ندیدیم. این همه پادشاهان آمدند، این همه ثروتمندها، این همه کسایی که تو پول در ثروت غلط میزدن، هیچ خبری ازشون نیست و نزدیک است که تو را درک بکنند. علی علیه السلام جمله زیبایی داره، میفرماید اقرب الشیء الاجل، نزدیکترین چیز به انسان مرگه. نزدیکترین چیز. یه مقدار اضافه بکنه به کسایی که تو شرایط ما مردن، زیادن، خیلی کم نیستن که. استاد در حال درس دادن، خیلی ها استاد میگه من درس هم تموم میشه کار دارم، کلاس بعدی، جلسه بعدی، برم خونه، یه جا دعوت دارم، عروسی باید برم، یه جا باید برم چه کار بکنم، فردا قراره یه سفر برم، هزار تا فکر داره میکنه استاد که از کلاس در بیان. آخوند سر منبر سکته کرده رو منبر، سقوط، سر منبر ها در حال سخنرانی یه ملت نشستن دارن تماشا میکنن، آقا میان آقا رفت اهم بالا برش داشت بردنش، بعدر همیشه سقوط کرد پایین. هر تابستون شما میدین دوستان رو نگاه بکنید چقدر دریا تلفات میگیره. اینایی که همه میرن دریا تابستون واقعا یه گذاشون فکر میکنن که بر نگردن، میگن یه پنج روزی ده روزی بریم لبه دریا صفا کنیم و برگردیم. خیلی کار دارن. حالا تصور به یکیشون جدی بگی اینو، به یکیشون جدی بگی بابا تو این تو این دریا که میری خفه میشی بر نمیگردی میمیرم، یا اصلا خودش همچه احتمالی در درصد همچه احتمالی که داره میره بگه. راننده پشت ماشین داره رانندگی میکنه، همون درست در حال رانندگی ها نگه نشسته باشه سکته میکنه، یه ماشین رفت زد چند نفرم رد و بار کرد مورد. تو چه جاهای انسان برای همین میفهمد اقرب و شاید عجل، نزدیکترین چیز به انسان مریده، نزدیکترین چیز. ولی انسان دستاشو تو گوشش میکنه چشم میبنده روشم میکنه اون طرف نمیخواد ببینه نمیخواد بفهمه این حقیقت رو چقدر نزدیک است به این واقع. و مثل این است که اجل تو رسیده و ملک روح تو را قبض نموده و به تنهایی به منزل جدید قدم گذاشته ای و روح تو به سوی تو برگشت داده شده است و ناگهان دو ملک تو که عبارتن از منکر و نکیر برای سؤال از تو و امتحان سخت به تو روی آوردن و بدان که اولین سؤال آنها از پروردگاری که او را عبادت می کردی خواهد بود و نیز از نبی تو که به سوی تو فرستاده شده است و از دینی که داشتی و از کتابی که تلاوت می نمودی و از امامی که ولایت او را قبول داشتی و سپس سؤال آنها از عمر تو خواهد بود که در چه چیزی آوردی و در چه چیز تلف کردی. پس به هوش باش و به خود برس و قبل از اینکه امتحان و اختبار، اختبار یعنی خبرگیری، همون سوال کردن فرشته است و سوال پیش آید آماده جواب باش. پس اگر شخص با ایمان و متقی و عارف به دین خود و تابع صادقین و دوستدار و مطیع اولیاء الله بوده باشی، خدای متعال حجت و برهان تو را به قلب تو می اندازد، یعنی کمکت می کند و زبان تو را گویای به حق می کند و در نتیجه جواب خوبی در برابر سوالات می دهی و سپس به بهشت و رضوان خدا بشارت داده می شوی و نیز به حوریان بهشتی و ملائکه الهی با روح و ریحان با تو مواجه و روبرو می شوند و اگر این چنین نبودی زبان تو در سخن گفتن گیر می کند. لا اله الا الله. دیدی کسایی که حساب کتابای زیادی برای خودشون کردن، ثروتمندا و خرپولا، آدمای متنفذ، سودجو، کسایی که بیشون نقشه ها ریختن یا در اثر یه جرم گرفتار دادگاه میشن. من دیدم اینا رو که وقتی بهشون میگن اعدام یا اعدام چه حالی بهشون دست میده، یعنی طرف میبینه که تو حسابای بانکیش میلیون ها میلیارد ها خوابیده، خونه ها ساخته، ماشین ها، چقدر بچه، زن آماده، همه چی براش مهیا، یه دفعه گیر افتاده گفتن آقا اعدام. من دیدم از نزدیک به اینا چه حالی دست داده. تعجب نکنید که وقتی میگن اینا از قبر میان بیرون، یه پاشون در قبر یه پاشون بیرون قبر 40 سال حیرت زده میمونن. طرف اصلا نمیشه بهش حرف بزنی، حرف نمیزنه با تو که همینجوری شوکه شده مونده، زبونش به هم میره اصلا، چون که با اون وقت پیوندی نداشته اصلا، از اول پیوندی برقرار نکرده با اون طرف، که حالا بگه اعدام، من مثل نواب صفوی بود رحمت الله علیه بهش گفتن اعدام، میدوی طرف چوبه دار. شما عکس فدایان اسلام نگاه بکنید تو دادگاه، همه‌شون در حال خنده و شوخی بودن. این گاهی که آمدن یه جایی که مثلا پیشنیک به قول امروزیه دادگاه زبان شاه با اون آدمای اونجوری، بعدم با آرامش نماز جماعت بخونن کنار چوبای دار، بعدم برای خیلی راحت ببندنشون اونجا با شادی، این اونجوری بودن. وقتی پیمان که نداشتن با اون طرف چی، وقتی بهشون میگه اعدام یعنی پایان همه چیز از نظر اونها، بعضیشون دستشون رو سرشون میگیرن، بعضیاشون حرف با هیچ کس نمیتونن بزنن، شوکه تا مدت ها نمیتونن حرف بزنن. اون بهمن، یک کسی بهمنی نامی بود من یادمه، از ساواکیا گرفتنش اول انقلاب، دادگاه براش تشکیل دادن، معلوم شد که شکنجه‌گر بوده و چند نفرم کشته و تجاوز کرده به چند تا زنی که تو زندان بودن و چه و چه و چه، اون چیزا که من به ذهنم میاد ازش. بعد گفتن که فردا اعدامت میکنن، فرداش رفت از زندان، که مثلا جوونش از زیر 40 سال بوده، 40 سال مثلا کمتر شاید، تمام موهاش یک شبه سفید شده بود، یک شبه، یعنی موهای سیاه دادگاه از رأی دادگاه تا صبح که بود نهتم چوبه دار سفید شده بود توی یه شبا. این است که در مورد قیامت فرمود یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه رو پیر میکنه، انقدر فشار سنگین استش، انقدر فشار سنگین استش. بابا الان به ما میگن شما برید این رو عرض میکردم که ما تو حیات دنیایمون هم همینطور هستیم، اگر بنابرای ضرورتی مجبور بشیم یه چند وقتی دست از ارتباطات طبیعیمون برداریم، محدود بشیم، ما تو مسافرت ها، مسافرت از وطن خودمون دور میشیم دلمون میگیره چقدر اعصابم خرد میشه، ما که یه شهری هستش اونجا شرایط خاص خودشو داره، باز ما ناراحتیم، دوست داریم زود برگردیم شهر خود. مسافرت چی بیم؟ میهمانی انسان میده همینطور. بعد در مورد چون چه زفت میکنی؟ میهمانی هم همینطور استش، ما وقتی میریم زود خسته میشیم، دوست داریم که برگردیم به علاقه های خودمون، موقعی که آزادیم و میتونیم خودمون ارتباط برقرار کنیم. بیمارستان که بریم همینطور، بیمارستان بریم بدتر هستش، یه هفته 10 روز که ما محکوم باشیم بنابرای ضرورتی توی بیمارستان بخوابیم، خیلی دل انسان میگیره اونجا، خیلی و انواع و اقسام وسیله ها رو استخدام کنه که از فشار تنهایی توی اونجا کم بکنه. حالا زندان به انسان محکوم کنه که شما یه چند سالی برید زندان بخواب، محکوم بشه اونجا، ببینید که اونجا به مراتب سخت‌تر هستش، به مراتب. سربازها رو نمیدونم باشون ارتباط داشتید یا نه، من با سربازها زیاد بودم، خیلی سخت بهشون میذاره این 2 سال، با اینکه به هر خب دارن زندگی میکنن دیگه، با دوستانشون هستن، با پدر مادرشون برای هر روز یا هفته یه بار، ماهی یه بار ارتباط دارن، ولی ببینید سخته. من یادمه گفته بودن که 1 ماه اضافه به مدت سربازی شده بود، 1 ماه یه سرباز خودش رو از همون بالای برج انداخت و کشت، خودکشی کرد که نمیتونست 1 ماه تحمل بکنه، برای سخت. خیلی ها فرار میکردن از سربازی برای که شرط سربازی رو نمیتونستن، میخواستن آزاد بگرد از سراغ روابط خودش. اینها مظهر این است که انسان چقدر در مقابل قطع ارتباطش با مرتبطین خودش ضعیفه، چقدر ضعیفه. حالا به نفر بگن 10 سال 20 سال به زندان بخواد، چقدر سخت میذاره به انسان. حالا به این شخص میگن آقا اعدامت میخوان کنن، اعدام. شما خودتو بذاری جای او، حتی خودتو بذاری به خاطر که دلت گرمه، شاید به ما بگن اعدام خوشمونن بیاد، به خاطر که میدونیم شروع خوبی شاید انشالله داشته باشیم، لذت ببریم. ولی نه، با شرایط وجودی اگر انسان نگاه بکنه خیلی دلگیر خواهد برای اون. حالا محکوم بکنن انسان رو به این که میفرماید که و اگر این چنین نبودی زبان تو در سخن گفتن گیر میکند و حجت و برهان تو باطل و زائل میگردد و از جواب باز میمانی و به آتش بشارت داده میشوی و ملائکه عذاب با تو با حمیم آماده مواجه میشوند و به آتش میرسی. این چیز کمی نیستش. ما چون تصورمون ضعیف هست و نمیتونیم، خودمونم ضعف داریم که نمیتونیم اون رو هم خوب تصور کنیم برای خودمون، خیلی به عمق این مسئله پی نمیبریم. خود اینها که میفهمیدن چی دارن میگن، خیلی نالشون بلند بود، خیلی نالشون بلند بود، خیلی بهشون هیبت اونجا غلبه داشتش، چون میفهمن اون طرف یعنی چه، برای اونها کاملا مشهود بوده. واقعا یک دقیقه انسان اونجا باشه، اگر بد قرار باشه به همه لذت های دنیا غلبه میکنه. یعنی غمش اونقدر زیاد هست که هر چی انسان لذت برده همه رو میتونه خراب بکنه. و یک لحظه شادی اونجا اونقدر زیاده که هر چقدر انسان اینجا سختی کشیده باشه جبران میکنه، چون میدونه در آغاز شادی قرار گرفته که پایان نداره، اتنا پایان نداره، بلکه از جهت خلوص و شدت قابل مقایسه با شادی های دنیا نیست. شادی های دنیا خیلی توش ناخالصی هست، توش کدورت هست، توش استراب هست، توش ناراحتی هست، هر شادیش با غم زیادی همراه هستش، ولی اونجا شادی خالص هستش، بهجت خالص. و از این روایت هم حقایق و مطالب گذشته را میتوانیم استنتاج بکنیم و از تعبیر وقت هم علیک ملکاک برمی آید که ملکه این سؤال کننده در برزخ یک نوع انتساب به انسان دارن. چون میگه ملکاک، دوتا فرشته تو میان، دقت کنید، دوتا فرشته تو میان، یعنی هر کسی این دو فرشته را داشته، با خودش داره این فرشته ها رو، و در برزخ و قبر که در حقیقت ظاهر گشتن باطن انسان است، این دو ملک برای او مانند همه موضوعات و مسائل دیگر به ظهور می‌رسد و از پشت حجاب بروز می‌کند، آن هم به صورت ناگهانی. چون کلمه چی آورده؟ اقتحام یعنی ناگهانی. مرگ و انقطاع از دنیا و حجاب بدن و قرار گرفتن در برزخ همانند بیدار شدن از خواب است که انسان ناگهان در وضع جدیدی که فاصله چندان فاصله با آن نداشته و از آن محجوب بوده است می‌افتد. حجابی کنار می‌رود و انسان در باطن خود قرار می‌گیرد و به تعبیر دیگر حجابی کنار می‌رود و باطن انسان و آنچه محجوب از آن بوده ناگهان به ظهور می‌رسد، مثل تولد. دفعه دیگه تولد ناگهان بیرون میاد از رحم مادر و یک دفعه در یک جهان دیگری قرار می‌گیره با یک شروع طولانی و ماجراهای طولانی. حدیث معروف الناس نیامون فا اذا ماتون تبهو به همین حقیقت اشاره میکنند که مردم خوابند، وقتی میمیرند تازه بیدار میشند، وقتی میمیرند بیدار میشند و زندگی دنیوی را درست مانند خواب و مرگ و ورود به برزخ را مانند بیدار شدن از خواب بیان میکنند. از تعبیر لمسائلتک و شدید و شدید امتحانه که برای مسائل تو میان، سوال کردن در مورد عقاید تو میان و شدت امتحان، نحوه خاص و جنبه آزمایشی و تثبیتی داشتن سوالات برزخی که شرح آن قبلا گذاشت استفاده می‌کرد. از تعبیر علا و ان اول ما یسا علانک یسا علانک که اولیت و اولویت سوال از اصول عقیدتی را نسبت به سوال از اعمال بیان میکند، اصالت داشتن عقائد، چون میگه اول از خدا سوال میکنه و بعد از نبی خدا، پس بنابراین اول از اعتقادات انسان سوال میشه. اصالت داشتن عقائد در تعیین سرنوشت انسان در نظام برزخی به خوبی روشن میشود، البته عقائدی که با عمل تثبیت گردیده است. چون در سیرات گذشتم از سر خدمتون که چگونه وقتی انسان یک اعتقادی رو پیدا میکنه، به خصوص اعتقاد جدید، خیلی درش تثبیت شده نیستش، ولی همین که با عمل پشتیبانیش میکنه این رو، اون اعتقاد چی میشه؟ تثبیت میشه در وجودش. مثل یه نفر که فرض بفرمایید آدم خوبی هست، تصمیم میگیره از این بعد وارد یه کار بد بشه. این مثلا وقتی میخواد بره قاچاقچی بشه، آدم کشتن، مثلا کارهای جنایی که بمب گذاشتن، کار جنایی که اول که وقتی یه دفعه قاچاقچی میشه اینجوری نمیشه که، بعد یواش یواش با قاچاقچی شدن واردش میکنن به این کارها، یواش دروغ گفتن، فرار کردن، زدن، یواش 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 این کارها تمام اون روحیه رو درش تثبیت میکنه. این طرف همینطور هستش. انسان وقتی اسلام رو میپذیره، شروع میکنه به نماز، اون عقاید درش اونقدر استحکام نداره، بلکه یواش یواش عبادات رو انجام میده، با نماز انس میگیره، با قرآن انس میگیره، با روزه انس میگیره، با جهاد انس میگیره، با اعمال سایر اعمال عبادی انس میگیره. این اعمال ها هستن که اون عقاید رو در وجود و شخص چیکار میکنن؟ خوب تثبیتش میکنن و محکمش میکنن. الیه یسعد الکلم الطیب، الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح بالا میبره کلام طیب رو. و دلیل آن سوالات بعدی است. سوالات بعدی که میکنن چی هستش؟ از تعبیر ثم عن عمرک فیما افنیت، سپس از عمرتو سوال میکنن که عمرتو در چه راهی فنا کردی و فانی کردی، تمامش کردی. و مالک من عینک تسبته و فیما ان و فیما اتلفته، از مال سوال میکنن که از کجا بردی مالو و کجا تلفش کردی، که بیانگر سوال از اعمال و حرکات عملی در عالم برزخ است، آن هم با کلمه ثم که ترتب و تأخر را میرساند. و می توانیم این استفاده را بکنیم که سوال از اعمال به دنبال سوال از عقائد برای روشن شدن ثبات عقائد و ریشه دار بودن آنهاست، و ظهور برزخی همان سوالاتی است که در حیات دنیوی در باطن انسان برای تثبیت عقائد مطرح می گرد. همه آدم ها می فهمن، همه آدم ها اینو دارن، اما از نمیدونم مسلمان، غیر مسلمان، کافر، معاندش هم این رو داره، یعنی میفهمه که بابا چی خوبه چی بده، این کار خلاف فطرت انسانیست، این کار انسانیست، اینو مردم دوست داره، اینو مردم دوست نداره. حتی موقعی که خودش داره انجام میده، به اصطلاح باطل بودن کار خودش اعتماد داره. در دنیا در هر عمل و حرکتی انطباق آن با عقایدی که انسان دارد در باطن و درون وی مورد سوال قرار میگیرد، و جواب انطباق آن از جانب خود انسان در درون و باطن به سوال کننده ها داده می شود. یعنی وقتی داری کاری انجام میدی، همه می فهمن ها، یه نفس اینجوری از نفس لوامه، یعنی همین دیگه، سوال میکنه ازت درسته این کاری که داری انجام میده، خوب هست، بعد خودت هم جواب میدی، جواب میده. بعضی وقتا اونا هی سوالشون رو تکرار میکنن تا هی نمیخوای بشنوی، وقت احسابت خورد میشه، میدونی کار درسته نیست، اون هم نمیخوام تو آبیده بشه، هی سوال میکنه ازت، لذا برخلاف باور خودت هی میری به سمتی که یه کاری رو انجام بدی، ببینی که هی اونا هی سوال میکنن، دست بردار نیستن، بعد یه دفعه به سطوح میای، ولش میکنی، اما نمیتونی از انجامش بدی، میری به سمتش، میگی این کار نیستی که بخوای انجام بدی. وقت بعضی نمیتونن ول کنن، ول نمیکنن کار رو، اینا هی سوال میکنن ازش در درونش که این کار منطبق نیست با اونی که باید انجام بدی، درست نیست این کار، این هی میخواد مقابله کنه با این سوال، چون از درون هم ملاک و فرشته که انسان نمیتونه بگیره بزنشون بگه ساکت شدید، او را سوالشون ادامه میدن در درون تو. بعد بعضی های میگن نه ما میخوام انجام بدیم، اصرار میکنن، لجب میکنن با خودشون، از این و اونا هی فشار میارن، هی فشار میارن، سوال میکنن. این یه دفعه توی تعارض خیلی شدید یه دفعه بینید دست به کارهایی میزنه که شاید دیوانه بشه. بعضی دیدید دیگه تو تیمارستان، شما برید ببینید چه کسایی خوابوندن اینجا تیمارستان، که برخلاف تصور ما که ما میگیم دیوانه هایی که اونجا هستن، بیمارایی که اونجا هستن، آدمایی مثلا ناقص خلقه ای بودن یا مثلا بچگی، نه ببین چقدر دکتر و مهندس و تحصیل کرده و دانشگاهی و نویسنده و محقق اونجا خوابیده. کاری از خارج میکنه که منطبق با اونچه که خودش درک میکنه نیستش. همین که در فارسی بهش میگیم وجدان، اینی که خداوند تبارک و تعالی گذاشته در قلب ما، جور در نمیاد. شخص یه دفعه میبره دیگه، میگه نمیتونه. بعضی نه، بعضی از اول یادشون میدن چجوری وجدانشون رو خفه بکنن، تربیت میشن تو خانواده شکل همینجوری بهشون میدن، به عنوان یه عرضه زده عرضشون یادش میدن. اصلا او فکر میکنه همین هست که باید انجام بده، هرچند در درون اونها هم بالاخره یه موقع فطرت و وجدان سوسو میزنه، نفس لوامی کار خودشو میکنه، ملائکه میان به سراغشون، ولی خب دیگه کار از کار گذشون. بنای خداوند به جبر نیست، هر ولو ملائکه هم هست، ولی ملائکه اونقدر فشار نمیارن که جلوی کار انسان رو بگیرن. به جبر نیست، خداوند انسان مختار گذاشته، با اختیار خودش انتخاب بکنه. و در صورت مثبت بودن جواب عقاید تثبیت می‌گردد، و در صورت منفی بودن آن عقاید تضعیف و به مرور متزلزل می‌گردد. این وضع یعنی که متزلزل، یعنی به هر مقدار که انسان گناه می‌کنه و آلودگی کسب می‌کنه، هی اون عقاید و جهان‌بینی حقیقی هم از وجودش ضعیف‌تر میشه، هی رخت برمی‌بنده و هی میره پایین، میره پایین، کم میشه هر مقدار که گناه می‌کنه. چون چیه؟ چون برخلاف اون مسیری که باید بری بری و خلاف اون عقاید داری عمل میکنی. این وضع درونی انسان در حیات دنیوی است که در برزخ و قبر ظاهر شد. هر کسی رو میده تو خودش پیدا بکنه، هر کس تو شبانه روز با این مسئله روبرو هستش، میره میاد تو هر کاری که شما انجام میدید این مسئله هستش. برای تردید یعنی چی؟ انسان رو معنا بکنیم، چه یه تردید میکنه؟ میخواد یه کاری انجام بده، هی بگم نگم، برم نرم، انجام بدم انجام ندم، تردید چه معنایی داره؟ این دو قوه بودن انسان، دو نیرو بودن انسان، شیطانی و الهی بودن هستش که انسان اینطوری میشه. قسمت های بعدی روایت هم معید مطالبی است که قبلا گذشت و با دقت و تأمل روشن می‌گردد و احتیاج به توضیح نیست. سلام علیک. خب روایتی داره از امالی بمانه برای انشاءالله جلسه بعد. ان شاء الله در موردش بیشتر توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه به روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات خدا بفرما. اللهم صل علی محمد و